و جنگ نوشتند شهادت امام هادی علیه السلام رو خدمت همه تسلیت و تعزیت عرض می کنم و درباره موضوع برنامه باید بگم که انسان اگر علم و دانایی پیشه بکنه عمرش به خوبی می گذره. اما بریم به سراغ بررسی مهمترین رویدادهای فرهنگی و اجتماعی روز کشور، یکی از اون بخش‌هایی که شما در برنامه صبح به وقت فرهنگ بسیار بهش علاقه‌مند هستید، با اجرای رضا فرخی که سلام می‌کنم به همکارم آقای فرخی. صبح بخیر.
بله، منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما، صرف خانم هادایی با تمام شنوندگان عزیز صبح به وقت فرهنگ و بررسی این ایام رو خدمت همه تسلیت می‌کنم. بریم به سراغ خبرهای امروز. خب امروز میخوام نگاهی داشته باشیم به بحث طرح جدید پلیس برای برخورد با سرویس های مدارس فاقد برچسب و همچنین بحث صدور بیش از 50 میلیون کارت ملی هوشمند و احتمال دولت به ارتقای کیفیت آموزشی دانش آموزان اشایره‌ای و آمادگی لوح‌احمر برای خدمت به زوار با اجرای طرح ملی منتظران ظهور، بحث ارزم خدمت شما کمبود برق در سال آینده، بحث افزایش سهم خانگی در مصرف گاز کشور و دیگر خبرهایی که مربوط به تحولات غرب آسیا است. شروعمون به خبرهامون با خبر برخورد پلیس با سرویس مدارس فاقد برچسب هستش. خب از چند وقت پیش پلیس به این مسئله تاکید کرد که ما طرحی رو آغاز کردیم که در این طرح قرار است با سرویس های مدارس فاقد برچسب باشون برخورد بشه و در این طرح قرار هستش به هر حال با بندست و برچسب سرویس ها متمایز بشن. در همین باره معاون عملیات پلیس راهور تهران بزرگ گفته که از صبح شنبه یعنی امروز با آن دست از سرویس مدارس که فاقد برچسب ناوگان هم نقل مخصوص هستن برخورد میشه و عنوان کردن که با توجه به این که مصوبه هیئت دولت مشخص کرده در یک بازه زمانی یعنی تا پایان آذر همه مدارس سرویس های مدارس باید این برچسب رو داشته باشن، الان دیگه وقت نظارت هستش و وقت برخورد با سرویس های مدارسی که فاقد این برچسب هستن برای به هر حال پلیس مهم هستش و به این منظور پلیس راهور تهران بزرگ از امروز با خودروهای فاقد برچسب برخورد میکنه و به میزان 100,000 تومان در هر روز جریمه خواهند شد و ضمناً در صورت مشاهده مجدد در روزهای آینده به همین میزان جریمه میشن. یعنی با این وضعیت به هر حال به صرفه است، به نفعشون است که برن سرویس مدارس رو و سرویساشون رو برچسب‌دار کنن و از برچسب استفاده کنن. و سرنگ مؤمنی معاون عملیات پلیس راهور تهران بزرگ گفته که به خانواده دانش آموزان توصیه میکنیم از خودروهایی که جهت حمل و نقل فضایشون استفاده میکنن که دارای برچسب پایش ناوگان دانش آموزی یعنی همون سپند باشن، اون برچسب سپند رو داشته باشن که به هر حال مشخص باشه این خودرو سرویس مدارس هست. کار خوبی هم هستش، هم برای امنیت بچه‌ها و هم دیگر امور به هر حال لازمه. اما بریم به سراغ رئیس سازمان ثبت احوال و تازه‌ترین صحبت‌هاش و گفته تا کنون بیش از 50 میلیون کارت ملی هوشمند صادر شده و گفته نزدیک به 4 میلیون کارت ملی هم در نوبت صدور قرار داره. توضیحاتی هم داده و عنوان کرده که حالا تو این چند سال کم و زیاد سعی شده که این اتفاق رخ بده در برخی از مواقع در برخی از بازه‌های زمانی با توجه به اینکه نیاز بوده مواد اولیه این کارت وارد بشه و فرایند صدور زمانبر بوده، ما با یک توقف‌های روبرو بودیم و برای همین خب به هر حال برخی از مردم هم از این جهت آزرده خاطر شدن که با توقف‌های طولانی مدت و تأخیرهای زیادی در دریافت کارتشون روبرو بودن. اما گفتن که از این به بعد ما یک روند سریع‌تری رو خواهیم داشت تا انشالله کارت ملی‌ها به موقع به دست مردم برسه. کارت ملی هوشمند جدید دیگه با اون کارت ملی قدیمی فرق داره، می‌دونیم که بارکد داره، خیلی راحت قابل اسکن هستش و در واقع قابل این هستش که بتونیم در جاهای مختلف استفاده کنیم و قرار هست اتفاقا بر اساس طرحی که در دولت و مجلس بررسی شده در سال آینده خدمات دیگری روی این کارت ملی قرار بگیره و ببینیم که انشالله در این زمینه شاهد تجمیع کدام خدمات روی کارت ملی هستیم. امیدواریم که چشم‌اندازی که مشخص شده به زودی محقق بشه، یعنی اینکه خیلی از خدمات دیگه روی خود این کارت ملی باشه و مردم دیگه مجبور نباشن کارت‌های متعددی رو با خودشون هم کنن.
بله.
خیلی از خدمات در یک کارت، اتفاقی که خود مردم هم سالهاست خواهانش هستن و این رو میخوان، چون با توجه به این حجم زیاد کارتی که دارن هم میکنن، هم امکان گم شدنش هست و هم امکان مشکلات زیادی برای همش. انشالله که شاید این تجمیز زودتر
باشه.
اما دولت و وزارت آموزش پرورش برنامه های جدی و ما هم در دولت 13 و هم 14 شاهدش بودیم که دنبال کردن برای ارتقای سطح آموزشی اشایر. حالا با توجه به اینکه اشایر دائما در حال جابجایی هستن، اتفاقات خوبی داره تو این زمینه رخ میده. معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش پرورش عنوان کرده که دولت 14 احتمال ویژه‌ای به عدالت آموزشی دارد و در همین زمینه هم برنامه‌ریزی گسترده‌ای برای ارتقای کیفیت آموزش اشایر دارد و گفته که اشایر به عنوان مسیر دانایی و توانایی با بزرگانی مانند محمد بهمن بیگی آغاز شد در عدالت آموزشی و آموزش به اونها. امروز بسیار خرسندیم که این مسیر توسط مجموعه نظام آموزش پرورش دنبال میشه و عنوان کردن که ما سعی میکنیم در ضمن آموزش، حالا هم آموزش کتاب‌های درسی، آموزش‌های دیگری هم برای اشایر داشته باشیم و به ویژه در بحث ارتقای سلامتی روحی و جسمی اونها هم بکوشیم با توجه به طرح‌های جدیدی که در حال انتظار هست، در حال انجام هستش و انتظار برای انجام آن وجود داره. اما
بله.
رئیس جمعیت هلال احمر به تازگی عنوان کرده که برای ارائه خدمات به زائران در ایام نیمه شعبان و اجرای طرح ملی منتظران ظهور تمام ظرفیت‌های هلال احمر به کار گرفته میشه و عنوان کردن که ما سعی میکنیم تو این زمینه به دستگاه‌های مختلف خدمات مختلف ارائه بدیم، به ویژه در بحث همین ارائه خدمات به زائران، زائران مسجد جمکران در نیمه شعبان. و میدونیم که در این ایام به هر حال سفرها و زیارت این اماکن افزایش پیدا میکنه و عنوان کردن که در قالب طرحی میخوایم به زائران خدماتی ارائه بدیم. بریم به سراغ کمبود برق، موضوعی که شما هر روز در برنامه به شکلی دربارش صحبت میکنید. همه ما هم میدونیم که یکی از دغدغه‌های اصلی کشور هستش با توجه به تسری یافتن دیگر حوزه‌های کمبود انرژی به حوزه کمبود برق، موضوعی که هر روز برای ما باید تلنگری باشه. در این باره
و فقط هم مخصوص فصل خاصی نیست، یعنی هم در زمستان و هم در تابستان حتما باید با این مسئله به طور جدی ما مقابله بکنیم.
بله، چون اصلا خیلی از شرکت به هر حال نیروهای تولید کننده برق از گاز استفاده میکنن.
بله.
یعنی به هم ربط دارن حوزه‌های مختلف انرژی، حامل‌های مختلف انرژی. مدیر عامل شرکت تنوع نیر در این باره گفته که تابستان امسال 20,000 مگاوات ناترازی برق داشت و در صورت ادامه این روند سال آینده 24,000 مگاوات کمبود برق خواهیم داشت. یعنی 4000 مگاوات علاوه بر این چیزی که امسال کمبود برق داشتیم. و ما کردن جدا از سرمایه گذاری در این حوزه که بهش بسیار نیازمندیم و باید توسعه و گسترش پیدا کنه و بخش خصوصی هم به صورت قابل توجهی پای کار بیاد و موانع حضور بخش خصوصی پیش از گذشته باید از پیش پاش برداشته بشه، گفتن که به یک صرفه‌جویی از سوی مردم هم نیاز داریم. این صرفه‌جویی هستش که میتواند برای همه ما نوید در واقع داشتن انرژی و بهره‌مندی از انرژی رو داشته در واقع ایجاد کنه و داشته باشه.
بله.
و عمای کردن که به هر صورت اقدامات تشویقی هم که در این سالا انجام داریم در حوزه انرژی به ویژه برای مردم نتیجه خوبی داشته و البته از آن طرف هم باید برای مردم اینگونه تبیین کنیم که وقتی شما صرفه‌جویی میکنید در واقع واحدهای تولیدی کمتر تبدیل میشوند و انرژی بیشتری در اختیار ما قرار میگیرن و چرخ تولید کشور میچرخه و این به نفع خود همه مردم هست، همه مردمی که بخششون به هر حال توی کار روزهای تولیدی فعال هستن و به این انرژی نیازمند هستن و گفتن که تبیین این مسئله میتواند نقش مهمی و سهم مهمی داشته باشد که امیدواریم همه ما دست به دست هم بدیم و در صرفه‌جویی کوشا باشیم انشاءالله تا بتوانیم جریان پایدار انرژی رو در فصول مختلف هم برق هم گاز رو داشته باشیم. اما
یه نکته مهمی دیگر هم آقای
بله
فروخی، یه نکته مهم دیگر رو هم من اجازه بدین که یادآوری بکنم.
بله.
ببینید در بخش خانگی مصرف گاز و برق و آب،
همین خبر رو تان در همین باره سخنگوی شرکت ملی گاز گفته.
بله،
گفتن از مصرف 635 میلیون متر مکعب گاز شیرین در بخش خانگی،
بله،
در واقع که در شرط جدید رخ داده، گفتن به یک رقم بالاتری که این چند روز رسیدیم و سهم بخش خانگی در مصرف گاز به 75% رسیده. خانم آدابی، حالا شما نکته‌تون رو بفرمایید.
من می‌خواستم عرض کنم که در بخش خانگی در مصرف انرژی‌های مختلفی مثل آب، برق و یا گاز ما می‌تونیم سهم بسیار خوبی در صرفه‌جویی ایفا بکنیم. یعنی همین طرحی که 2 درجه کمتر در مورد مصرف گاز، این پویش، بله، در مورد آب و در مورد برق هم میتونه باشه. مثلا 2 تا لامپ اضافی خاموش باشه، مثلا ما مثلا شدت باز کردن شیر آب رو یعنی کمتر کنیم، یعنی با شدت آب رو باز نکنیم، یه مقداری آب رو کمتر باز بکنیم، همین 2 درجه کمتر و 2 تا لامپ خاموشتر و یه مقداری ضعیفتر آب رو باز کردن با شدت کمتر، همین ها میتونه در تعداد خانوارهای زیاد در ایران تاثیرگذار باشه. این خودش میشه صرفه جویی در مصرف.
بله، اتفاقا هم شرکت رئیس در واقع مدیر عامل شرکت ملی گاز آقای توکلی میگفتن که با همین پویش 2 درجه کمتر و قرار دادن دمای وسایل گرمایشی بین 50 تا 60 درجه
صرفه جویی قابل ملاحظه شده. بله،
50 میلیون و این 50 میلیون میتواند در اختیار در واقع بخش تولید قرار بگیره و قطعاً به هر حال در تداوم جریان پایدار انرژی برای کشور و برای بخش تولید بسیار میتواند حائز اهمیت باشه. اما به شما آخرین خبر در مورد تحولات غرب آسیا و اون هم بیانیه جدیدی که حماس صادر کرده در مورد مذاکرات دوحه و اقدامات تشکیلات خودگردان و عنوان شده که عرضم به خدمت شما در این بیان اومده که در حالی که 455 روز از آغاز جنگ غزه می‌گذرد، رژیم جنایتکار صهیونیستی همچنان در حال نسل‌کشی، پاکسازی قومی و کوچ اجباری فلسطینیان است. این در حالی که این جنایت با همکاری و همدستی دولت‌های غربی از جمله آمریکا و انگلیس به وقوع می‌پیوندد. من چون فکر می‌دونم که شما به هر حال در این برنامه می‌خواید در این باره صحبت کنین، اجازه بدین که خبرها رو با همین خبر به پایان برسونم. با توجه به اینکه تحولات غرب آسیا روند بسیار سریعی داره و امروز هم حالا ما شاهد تحولات جدیدی علاوه بر این خبر.
خیلی از شما متشکرم. بله، ما با آقای دکتر صادق نجفی هم در این زمینه صحبت خواهیم کرد. ازتون ممنونم به خاطر بررسی مهمترین رویدادهای فرهنگی و اجتماعی روز کشور. باهاتون خدافظی میکنم تا صبح فردا انشاءالله. خدا نگهدارتون. دوستان، اینجا همچنان صبح به وقت فرهنگه و ساعت هم 6:42 است. سراغ آخرین رخدادهای غرب آسیا و کارشناس برنامه جناب آقای دکتر صادق نجفی. صبح بخیر آقای دکتر.
سرکار خانم آدابی، خدمت شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ در این اول هفته عرض سلام و صبح بخیر دارم.
متشکرم، درود بر شما. خب، حماس در بیانیه‌ای درباره آخرین تحولات نوار غزه متاسفانه تاکید کرده که اشغالگران با حمایت کامل آمریکا و انگلیس و برخی کشورهای غربی دیگه همچنان به جنایت‌های خودشون علیه مردم غزه ادامه میدن، علیه غیر نظامیان در نوار غزه، و طی ساعات گذشته 34 حمله و جنایت وحشیانه در نوار غزه منجر به شهادت 105 شهروند دیگه شده. توضیحات بیشتر رو از زبان شما بشنویم.
بله، در حالی که جنایت رژیم صهیونیستی همچنان در نوار غزه با شدت ادامه داره و به ویژه به مراکز درمانی، مراکز امداد رسانی ما شاهد هستیم که این حملات همچنان ادامه داره
و حتی حمله و شلیک به آمبولانس های حامل مریض ها.
بله بله، و بازداشت رئیس بیمارستان کمال عثمان که در روزهای گذشته انجام شده و طبق گفته منابع خبری منطقه ایشون در به عنوان احتمال به ظن داشتن همکاری با آنچه که منابع رژیم صهیونیستی اقدامات تروریستی خوانده شدن بازداشت شده و همکنون در زندانی بازداشت و تحت بازجویی قرار داره. در حالی که این خبرها رو میشنویم و تقریبا مجامع بین المللی جمعیان بر نقض اصول مختلف حقوق بشر دوستانه توسط رژیم صهیونیستی تاکید دارند، بایدن گفته شده که در منابع خبری قصد داره محموله های جدیدی از سلاح رو در اختیار رژیم صهیونیستی قرار بده و از فروش احتمالی محموله سلاحی به ارزش 8 میلیارد دلار صحبت شده. از سوی دیگه روسیه خواستار پایان دادن فوری به درگیری ها در منطقه نوار غزه شده و آنچه از با اشاره نماینده این کشور در سازمان ملل با اشاره به محاصره نوار غزه و حملات اسرائیل که به ایجاد یک بحران انسانی در منطقه منجر شده و با ایراد آسیب‌های مختلف به زیرساخت‌های پزشکی و آوارگی گسترده مردم منجر شده خواستار پایان بخشیدن هرچه سریع‌تر به درگیری‌ها در نوار غزه شده. کانال 13 رژیم صهیونیستی اعلام کرده که اسرائیل منتظر پاسخ حماس در خصوص بحث آتش بس و تبادل اسرا هستش و گفته شده که طبق ادعای این کانال صهیونیستی نتانیاهو برای اولین بار در طول مذاکرات هیئت مذاکره کننده رو با اختیار کامل به قطر اعزام کرده. روزنامه یدود آهارونوت از شرایط احتمالی توافق گفته و اینطور اشاره کرده که بر اساس شرایطی که تاکنون در رسانه ها مطرح شده رژیم صهیونیستی باید محور نتداریم رو که نوار غزه رو به دو منطقه شمالی و جنوبی تقسیم کرده به وسیله اون تخلیه کنه. در خصوص محور فیلادلفیا که در جنوب و در مرز نوار غزه با مصر راه حل هایی تدبیر شده، ارتش رژیم صهیونیستی باید حملات خودش رو متوقف کنه و فلسطینی ها علاوه بر تبادل اسرا امکان داشته باشن که به شمال نوار غزه بازگردن، چرا که پیشتر از این صحبت هایی بود که رژیم صهیونیستی موافق با بازگشت فلسطینی هایی که از شمال نوار غزه به صورت اجباری به مناطق جنوبی این منطقه کوچانده شدن امکانی نداشته باشن. این خلاصه بود از اخباری که در نوار غزه داشتیم و در همین مدت یکی دو تا خبر کوتاه دیگه هم بود که نیروهای قسام 4 تانک مرکاوا رو هدف قرار دادن.
خواستم به همین مسئله اشاره بفرمایید.
شلیک موشکی هم در روز گذشته داشتیم از نوار غزه به سرزمین‌های اشغالی. در خصوص تحولات لبنان باید به درگیری‌های مرزی ایجاد شده اشاره کنیم که در حالی که نیروهای ارتش لبنان در حال مسدود کردن یکی از معابر بودن، نیروهای مسلحه که در سوریه این روزها حضور پیدا کردن تبادل آتشی انجام میشه و یکی از نیروهای ارتش لبنان هم در این تبادل آتش مجبور میشه که پس از اون نجیب میقاطی و محمد الجولانی تماس برقرار میکنن و در خصوص این درگیری صحبت های میکنن. این روزها فشار زیادی در عراق و نیروهای مقاومت هست و بسیاری از طرفهایی که پیش از این سابقه شون در حمایت از گروه های تروریستی روشن بوده در حال اعمال فشار بر نیروهای مقاومت عراق و به ویژه هشت شعبی هستن. کار به جایی رسیده که شیخ حمام حمودی رئیس مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق اعلام کرده که تصمیم انحلال هشت شعبی نه در اختیار نخست وزیره و نه در اختیار رئیس جمهور و نه مسئول دیگری و این تصمیم ملت عراق هست، شکل‌گیری و ادامه فعالیت این گروه مسلح و نیروهای مقاومت در عراق. در خصوص تحولات سوریه هم بجز اون درگیری مرزی که با لبنان ایجاد شده باید اشاره کنیم که منابع خبری از حمله مهیبی که در به یکی از مراکز آزمایشی دفاعی و تحقیقات علمی سوریه اشاره کردن در اطراف حلب و در شمال سوریه، همچنین خبر دیگری از حملات موشکی سنگین رژیم صهیونیستی به مناطقی در لاذقیه خبر داد.
متشکرم.
از دیگر به صورت خلاصه و آخرین خبر اعلام کنم، نیروهای مسلح یمن هم در یکی دو روز گذشته حملاتی رو در مناطق مختلف رژیم صهیونیستی داشتن، از جمله دو شلیک داشتن. یک که موشک اول با موشک هایپرسونیک بود انجام شد به ایستگاه‌های برق در منطقه اشغالی یافا و هدف دوم که به وسیله پهپاد مورد حساب قرار گرفت یک طرف نظامی در همین منطقه یافا بود.
خیلی از شما متشکرم آقای دکتر صادق نجفی که همراه ما هستید در برنامه صبح وقت فرهنگ و آخرین رخدادهای غرب آسیا رو به سمع دوستانمون میرسونید. به امید آزادی قدس و انشاءالله رهایی مردم غزه و فلسطین و لبنان از دست رژیم صهیونیستی با تون خدافظی میکنم.
خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون. شنونده صبح وقت فرهنگ هستید از گروه جامعه و کتاب رادیو فرهنگ. بریم به سراغ زهرا بقولی زاده و یک گزارش از سطح شهر.
سلام مجدد به شما سرکار خانم آدابی و همه شنونده های عزیز برنامه صبح وقت فرهنگ. من الان اومدم توی سطح شهر، نزدیک یکی از نونوایی های سنگک سنتی سطح شهر هستم. یک مادر بزرگواری در کنار ما هستن، میخوایم یه گفتگوی کوتاهی باهاشون داشته باشیم و نظرشون رو در مورد اخلاق، اخلاقیات و مزایای داشتن حسن خلق در زندگی جویا بشیم. سلام میکنم به شما مادر جان، شهادت امام هادی علیه السلام رو هم تسلیت عرض میکنم خدمتتون. میبینم که نون سنگک هم گرفتید، یه صحبت کوتاهی با هم دیگه داشته باشیم، نونم از دهن نیفته که انشالله برسید به خانواده و بتونید با هم دیگه میل بکنید. مادر جان، نظر شما در مورد اخلاقیات چیه؟ حسن خلق و اخلاق چه تأثیری میتونه توی زندگی آدمو داشته باشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی ممنون که این سوال به این قشنگ رو کردین. خب معلومه که اخلاق اساس و بنیان هر خانواده ای. اگر اخلاق خوب باشه میتونه افراد دور هم جمع کنه. یه سری بزنیم به قدیمی ترا میبینیم که چجور اینا اون پدر و مادرایی که اخلاق و خلق خوبی داشتن خیلی بچه ها دورشون جمع میشدن. حتی به روایات اون قرآن هم که توجه داشته باشی میبینیم که پیامبر عظیم و شأنمون که الگوی همه مردم هستن، تنها بیشترین چیزی که باعث جذب مردم شد خلق خوش پیامبرمون بود. همین بود باعث شد که مردم بیشتر بدین گرایش پیدا کنن.
خیلی متشکرم از شما. بله درست، ما تو قرآن هم در این مورد آیه ای داریم که خداوند حضرت محمد رو سفارش کرده به حسن خلقشون و حضرت محمد صلوات الله علیه گفته اگر که شما این حسن خلق رو نداشتید امت به دور شما جمع نمی‌شدن. خیلی متشکرم که با ما گفتگو کردید مادر جان. امیدوارم که روز خوبی رو در پیش داشته باشید. خدا نگهدارت.
خدا حافظ. خوش باشید ان شاء الله.
همونطور که مادر بزرگوارمون هم گفتن، اخلاق میتونه نقش بسیار موثری داشته باشه، به خصوص این که میتونه رکن و اساس و پایه ارتباطات ما رو در فضای فردی و اجتماعیمون تشکیل بده. من بیشتر از این مصدق اوقات شما و شنونده های عزیزمون نمیشم. با یک بیت شعر شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خاقانی میگه درویش که اخلاق الهی دارد، در ملک وجود پادشاهی دارد. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. روز خوش و خدا نگهدارتون باشه.
خوشا دردی که درمانش تو باشی، خوشا راهی که پایانش تو باشی، خوشا چشمی که رخسار تو بیند.
تو باشی دوست دارم، بغضی که بارانش تو باشی دوست دارم، دیوانم من گرچه با هرچه که پایانش تو باشی دوست دارم. تو نفسی
چه خوش باشد دل امیدواری که امید دل و جانش تو باشی.
که فهمیدی دلت رفت از عشق آن لحظه که ترسیدی دلت رفت ای ادعا کردی چه ها گفتی بماند با چشم خود ای عشق من دیدی دلت رفت تا نفسی همه کسی
قرار شد که شما برداشتتون رو از این بیت فردوسی به ما بگید که نگهدار تن باش و آن خرد چه خواهی که روزت به بعد نگذرد. 30558 شماره پیامک ماست، 224-85 و 225-88-800 هم دو شماره تلفن ما هستن. کلی هم برامون پیام اومده و البته تلفن های شما که به دست ما رسیده.
جهان بر امر ذات حق نگردد چون شب و روزی ز بیمنت دهد رزقی که چشم دل برافروزی طلوع صبح اگر غنچه چو گل خندد به بستانی شکوه آن نماز بعد که سر بر سجده اندوزی مصطفی علی میشه یز کرد.
توی زندگی هم به امورات معنویت همیشه توجه کن و هم به امورات دنیوی. معنی این شعری که فرمودی بنده اینجوری برداشت کردم.
وقتی آدم جوونه بدنش و حواسش باشه به سلامتیش به جوونی کاری نکنید که زید سلامتی از دست بده، چون اگه سلامتی از دست داد روح و روانش هم از دست میاد زندگی عقب میمونه. وگر نه جوانی رود از درد سلامت نماند در تند همه روز فتنه خورد بدنت رود روح و روان از چار ستونه بدنه. باید نگهبان و سلامتمون باشد، حواسمون باشد، بدنمون و سلامتمون و روح و روانمون از دست نبین که بتونیم امورات زندگی ها بگذرانی. هبراهیم بابایی خمینی میشه.
آقای نادر مریدی گفتن که این بیت دقیقاً به حال این روزهای من اشاره داره. مراقب جسم و جان خودم نبودم و در بستر بیماری افتادم. حتماً باید مواظب خودمون باشیم. نگهدار تن باش و آن خرد چو خواهی که روزت به بعد نگذرد.